میشه که مدهای تعریف بشه. بله. یه نکته دیگه هم هست در تعریف و طراحی لباس و اینکه همه گیر بشه و مد بشه تو جامعه، و اون هم مسئله اقتصادیشه.
بله.
ببینین یه مانتوی که خیلی اصلا من فکر کنم دو تا ملافه رو دوستانی که کار تولید و طراحی میکنن بهتر میدونن که دو تا درز رو به هم دوختن شده مانتو الان، و با قیمتهای خیلی نازل،
خیلی مهمه. بله.
کنار خیابون داره فروش میره، ولی خب شما اگه مانتوی شکیل خوب با همه مشخصه های مورد نظر رو بخوای تولید کنی، حتما قیمت خیلی میره بالا. فکر کنم خانم هنرور میدونن بهتر از من میدونن که اینا دخیله در این که یک طراحی خوب بخواد تو جامعه رواج پیدا بکنه. یه نکته دیگه ای هم هست آقای کمالی، و اون هم این که ما بسیاری از کسانی که دارن در حیطه کار دینی و مذهبی تلاش میکنن، یه نگاه هایی شاید باید باز کنیم نگاه رو.
بله.
ببینیم مثلا ما در یه کشورهایی مثل اندونزی، مالزی، نوع حجاب رنگ های روشنه، ولی در کشور ما الزام چرا باید تیره باشه؟ چرا؟
بله.
شاید این تغییر ساختار و تغییر امور فرهنگی هم دخیله، اگرچه که ما میگیم خب حجاب نوع رنگ تیره اینا خودش یه برتری هایی داره، یه جایگاه اجتماعی داره، از نظر اسلامی هم پذیرفته است، ولی خب در اگر ما بخوایم که یک مد اسلامی ایرانی جدید در سطح انبوه اجتماعی من دارم عرض میکنم، به چند تا نکته باید توجه کنیم. یکی طراحی خوب مطابق بودن با مسائل دینی و اجتماعی مونه، و یکی هم مسئله بسیار مهم مسئله اقتصادیه فکر میکنم.
بله، تشکر میکنم. خانم هنروری، بنیاد مد و لباس خب فعالیت‌های سیاست‌گذاری داره، پشتیبانی و حمایت می‌کنه. بحث این که اقتصاد و تسهیلاتی که باید ارائه بشه، که این نکته‌ای که خانم عباسی اشاره فرمودن که ما بتونیم یک مد سازنده و از نگاه ایشون مد مثبت رو در جامعه جریان سازی بکنیم، آیا ارتباط طراحان با این بنیاد مطلوب ارزیابی میکنید و چه تجربه‌ای تا حالا با این بنیاد داشتید شما؟
من فکر میکنم از روزهای اولی که بنیاد پایه‌گذاری شد توی بنیاد حضور داشتم. توی این سالهای اخیر خیلی ارتباط طراحان با بنیاد بیشتر شده، و طراحان گفتم قبلا طراحان زیادی بودن اما شناخته تر شدن با وجود بنیاد، خیلی کمک کرده. فکر میکنم یکی از اصلا هدفهای اصلی بنیاد آشنا کردن طراحا با تولید کننده ها بود، یا آشنا کردن طراحا با بخش صنعت. خیلی کمک شده تو این سالهای اخیر، ولی هنوز هم اون حلقه مفقوده بین طراح و صنعت، طراح و تولید کننده وجود داره. چون خیلی جای کار داره. ببینید ذهن تولید کننده ما هنوز ذهن بسته ایه. درسته که میگن طراح مد رو ارائه میده، اما تولید کننده است که اثر رو روی بازار و جامعه میذاره. توی جوامع غربی معمولا طراح های تولید کننده های سطح جهانی یه آشنایی با مبانی روانشناختی دارن.
درست.
و تأثیرگذاری اون رو بررسی میکنن، بعد مد رو عرضه میکنن به جامعه.
رفتار مصرف کننده رو تشخیص میدن.
ولی متاسفانه توی کشور ما اینطور نیست.
بله.
یعنی تولید کننده علم روانشناختی رو نداره. در خیلی الان در حال حاضر تولید کننده به کمبود طراح توی مجموعهش پی برده، اما هنوز هم حاضر نیست که طراح رو وارد حیطه تولید کنه و ایده طراحی رو و تأثیرگذاری اون رو توی جامعه ببینه. میگم اتفاقای خوبی افتاده با بنیاد، ولی هنوز خیلی جای کار داره
تا حد ایدئال و در واقع آرمانی که مثلا هست.
و این رو میتونم بگم که خیلی موقع ها ندونستن و آشنایی نداشتن تولید کنندگان ما رو به سیاه چاله های مود و طراحی میبره.
خب تشکر خانم ابراهیم. من دو تا سوال از شما دارم دیگه، برنامه هم کم کم جنبندیشان بسپاریم به خانم عباسی. نکته که وجود داری این هستش که اولا این بحث شکاف اقتصادی که پدیدار میشه و سبب میشه که یک مود خیلی نامطلوبی به خاطر ارزان بودن یا مناسب بودن، به صرفه بودن یا اقتصادی بودن، همگیر و فراگیر بشه. در این خصوص چه پیشنهادی دارید؟ چه کارایی میشه کرد؟
من از تجربه شخصی خودم در واقع شروع میکنم. زمانی که در بعد از سالها فعالیت در حوزه طراحی لباس، وارد در واقع طراحی مد ایرانی اسلامی در واقع شدم و از طریق بنیاد ملی مد لباس فعالیت رسمی خودم رو آغاز کردم، در فروشگاهی که پوشش هایی رو عرضه کرده بودم که در اون لباس ها تمام ویژگی های در واقع فرهنگی و اقتصادی رعایت شده بود و قیمت در واقع از پارچه ایرانی استفاده کرده بودم. تلاش من این بود که از پارچه ایرانی استفاده کنم و از تزئیناتی که در واقع در داخل ایران بافته میشه بر روی لباس ها استفاده بکنم و از الگوها و برش ها و ساختارهای جدید استفاده.
آیا اینها اقتصادی هستن؟
قطعا، به خاطر اینکه ما اگر که یکم در واقع دنبال تحقیق بیشتری باشیم میتونیم همین در واقع از چیزهایی که در خود کشور خودمون وجود داره میتونیم به راحتی تبدیل کنیم به پوشش‌های بسیار جذاب و متناسب با روحیات و فرهنگ اجتماعی کشور خود.
حالا این سوال من ربطم به سوال دوم، یک سبک خاصی شما برای طراحی لباس دارید.
بله.
این سبکتون رو تشریح بکنید و موضوع اقتباسگیری هم که مد نظر شما هست این دقیقا چه چیزی هستش؟
سبک خاص در واقع اقتباس از الگوهایی که از دوره باستان تا کنون در کشور ما رایج بوده، پوشش‌هایی که رایج بوده، اقتباس از اون ساختارها به دلیل اینکه ویژگی‌های راحتی و پوشیدگی در اونا رایج شده، مخصوصا لباس‌های مردم سنتی مردم ایران که بسیار در واقع تنوع رنگ و کاربرد تزئینات در اونها مشاهده میشه و ویژگی های راحتی حرکتی رو هم دارن و در این حال پوشیدگی رو هم در خودشون دارن.
خب همونطور که شنیدید دیدگاه مهمانان ارجمند برنامه رو مباحثی در خصوص مد مطرح شد و کارکردهایی که پوشش داره و ضرورت هایی که میطلبه یک مد مناسب در جامعه ترویج پیدا بکنه. در واقع در این برنامه سرکار خانم آزاده عباسی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث و کارشناس مذهبی، ما رو همراهی میکردن در کنار سرکار خانم سید رازی ابراهیمیان، مدیر مسئول محترم مجله مد و سبک زندگی واچار و کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، و نیز سرکار خانم سمیه هنروری، طراح و تولید کننده پوشش بانوان. من تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. سیطری کمالی هستم، تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار.
بخش اول از برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون شد. این برنامه به صورت کامل در حدود 38 دقیقه گذشته به سمعتون رسید. به پیشواز لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران میریم. 20:44 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرق است. به پیشواز این لحظات میرویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن سید محسن خدام حسینی
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا خطاها و گناهان لباس خاری بر تنم کرده و دوری از تو جامه بیچارگی بر تنم افکنده و دلم را میرانده، پس تو زنده‌اش کن به بازگشت خودت به سوی من. ای آرزو و مقصودم و ای خواسته و آرمانم، به عزتت سوگند برای گناهانم جز تو آمرزنده‌ای نیابم و برای شکستگیم جز تو کسی را نبینم و من به وسیله آه و ناله کردن به سوی تو به درگاهت خاضع گشته و بازاری کردن در برابرت خود را آرام می کنم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میری، بری از چون و چرایی. توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه زی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی. همه زی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. Because it